When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
سلام، اینجا پادکست مجون. من مسعود فهیمی هستم. مجون پادکستیه که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف میکنیم. این فایلی که امروز میشنوید صدای یکی از ویدیوهای چنل یوتیوب مجونه و خب طبیعتاً میتونید نسخه تصویری همین صدا رو از یوتیوب تماشا کنید. حتما تو همین ماه آبان 1402 یه اپیزود جدید مخصوص پلتفرم پادکست خواهیم داشت، اواخر همین ماه منتشر میشه و یه اجرای زنده هم داریم که اطلاعات دقیق ترش رو تا چند روز دیگه براتون میگم. خوشحال میشم به صفحه حمایت مالی از پادکست مجنون هم یه سری بزنید و با حمایت دلخواه از این پادکست ما رو دلگرم کنید. بازم میگم که این فایل های جدا شده از ویدیو اصلا جایگزین پادکست نیست. همچنان به طور متوسط هر ماه حداقل یک اپیزود رو مثل سابق تو این پادکست خواهیم داشت. من باور دارم خاورمیانه اروپای جدید خواهد بود. رنسانس بعدی در 30 سال آینده در خاورمیانه اتفاق میفته. 5 سال دیگه عربستان کشوری کاملا متفاوت میشه. این جنگ عربستان سعودیه، جنگ منه. میخوام قبل از اینکه از دنیا برم خاورمیانه رو در صدر دنیا ببینم. این صحبت‌های اخیر بن سلمان بود در مورد آینده خاورمیانه که فکر میکنم خیلیاتون شنیدید. درست یه ماه بعد از این صحبت‌ها و درست 2 هفته بعد از اینکه بن سلمان میگفت در حال مذاکره و رسیدن توافق با اسرائیل، حمله همه جانبه ی حماس به مرزهای اسرائیل شروع شد. فصل جدیدی از درگیری فلسطین و اسرائیل آغاز شد. عربستان سعودی به عنوان یکی از مهمترین کشورهای اتحادیه عرب همیشه تأثیر مهمی داشته تو مسئله اسرائیل و فلسطین. اما همیشه وقتی حرف از مناقشه فلسطین و اسرائیل که میشه، کسی نقش عربستان رو بهش توجهی نمیکنه. کمتر بهش پرداخته شده. تو این ویدیو میخوام براتون نقش اعراب رو بگم تو پیدایش اسرائیل، مخصوصا عربستان سعودی و عراق. تاریخ روابط سیاسی اسرائیل و عربستان رو هم خیلی خلاصه با هم دیگه مرور میکنیم. خب اول از همه بریم سراغ اوایل قرن 20، جنگ جهانی اول. زمانی که خیلی از کشورهای عربی، فلسطین، عربستان، سوریه، عراق، همشون جزئی از قلمرو امپراتوری عثمانی بودند. یک کشور مستقل نبودند. اون موقع هم عثمانی داشت علیه متفقین یعنی بریتانیا و فرانسه و سوریه تو جنگ جهانی اول می‌جنگید، یعنی همپیمان با امپراتوری آلمان. داریم در مورد دوره‌ای از تاریخ صحبت می‌کنیم که اسرائیل هنوز وجود نداره، اما ایده صهیونیسم به تازگی مطرح شده و تو محافل سیاسی دنیا کم و بیش ازش حمایت میشه. مثلا سیاستمدارای بریتانیا عمدهشون به دلایلی طرفدار ایده صهیونیست بودن. صهیونیستا تو اولین کنگره‌ای که برگزار کردن گفتن که آقا ما یهودیا باید از کشورهایی که توش زندگی میکنیم که عمدتاً هم شرق اروپا بود، گفتن باید جمع کنیم بریم توی منطقه جغرافیایی مشخص که اون منطقه هم اورشلیم یا همین فلسطین امروزی میشد. فلسطین هم اون زمان بخشی از قلمرو امپراتوری عثمانی بود، یعنی دشمن بریتانیا تو جنگ جهانی اول. یه دلیلش هم که انگلیسی‌ها از سکونت جمعیت یهودیا تو فلسطین حمایت می‌کردن همین بود. حس می‌کردن با این کار می‌تونن به ترک‌های عثمانی ضربه بزنن. خلاصه تا 1914 جمعیت یهودیای فلسطین به سرعت نزدیک به 2 برابر شد، تا اینکه بالاخره دولت عثمانی احساس خطر کرد و قانون گذاشتن، گفتن آقا فروش زمین به خارجی‌ها از جمله یهودی‌ها ممنوعه. انگلیسیان ولی بیکار نشستن، از یه طریق دیگه سعی کردن بازم امپراتوری عثمانی رو بذارن تو مضیقه. عثمانی خب خیلی وسیع بود، تمام این کشورهای امروزی که الان اسمشو میگم جزء قلمرو عثمانی محسوب می‌شدن: عربستان، عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، ترکیه. نقشه جدید انگلیسی ها اما علیه دولت عثمانی قرار بود تو سرزمین حجاز و عراق اجرا بشه. یه شخصی بود به نام ملک فیصل پادشاه عراق که تقریبا میشه گفت قدرتمندترین شخصیت سیاسی بود تو همه مناطق عرب نشین. کسی که خودش زیر دست دولت عثمانی به حساب میرفت اما سودای یک حکومت مستقل عربی رو داشت. از لحاظ اصل و نسب و طایفه به خاندان هاشمی تعلق داشت. پدرش شریف حسین پادشاه حجاز بود. انگلیسی ها اومدن یه زد و بند پنهانی انجام دادن با ملک فیصل، گفتن اگه تو جریان جنگ جهانی علیه ترک های عثمانی شورش کنی، اون وقت بعد از جنگ که ما پیروز شدیم حاکمیت کل مناطق مسلمون عرب نشین رو میدیم به شما. یعنی قول یک خلافت اسلامی رو بهش دادن. ملک فیصل هم قبول کرد. انگلیسی ها ولی باز به این مقدار راضی نشدن. یه همچین وعده ای رو، یعنی پادشاهی تمام ممالک عرب نشین، قول اینو به یه نفر دیگه هم داده بودن، همون شریف حسین بزرگ خاندان هاشمی تو شهر مکه. یعنی هم ملک فیصل تو عراق و هم شریف حسین تو حجاز رو تحریکشون کردن به شورش علیه دولت عثمانی. از اون بر انگلیس تو اواخر جنگ جهانی اول اومد اعلامیه بالفور رو هم قبول کرد. اعلامیه بالفور حق استقرار یهودیا تو اراضی فلسطین رو به رسمیت میشناخت. مهمترین پیمان بین المللی که صهیونیست‌ها بهش استناد میکنن برای حق حاکمیتشون تو فلسطین. خب این اعلامیه بالفور ضدیت داشت به اون قولی که انگلیسی‌ها به اعراب داده بودن دیگه. یعنی قول حکومت مستقل تو تمام ممالک عربی، فلسطین هم جزءشون بود. تازه دولت فرانسه هم خودش یه مدعی دیگه بود برای مناطق عرب نشین. خلاصه جنگ که تموم شد، متفقین پیروز شدن، امپراتوری عثمانی سقوط کرد، تجزیه شد، اوضاع خاورمیانه حسابی ریخ به هم. کلی مملکت بی صاحب و بدون تکلیف موندش رو دست متفقین. همون کشورهایی که گفتم، فلسطین، عربستان، عراق، لبنان، سوریه. کلی هم مدعی برای هر کدومشون وجود داشت. تو عربستان جنگ داخلی شد. شریف حسین، همون کسی که انگلیسی ها ازش حمایت می کردن، خودش رو پادشاه حجاز و خلیفه مسلمان ها اعلام کرد. اما توی جنگ داخلی نیروهاش از نیروهای آل سعود شکست خوردن و حکومت رو واگذار کرد. پادشاهی عربستان رو به کی واگذار کرد؟ به عبدالعزیز ابن عبدالرحمن، معروف به ابن سعود. ابن سعود کسی بود که با شکست دادن نیروهای شریف حسین، پادشاهی سعودی رو دوباره احیا کرد. شهر ریاض و نیروهاش اشغال کردند. پس تو ذهنتون داشته باشید تو منطقه حجاز خاندان هاشمی از خاندان سعودی شکست خوردن و ابن سعود پادشاه جدید عربستان شد.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
اما قبلترش تو عراق و سوریه یه اتفاق جالبتر افتاد. ملک فیصل هم خودشو پادشاه جهان عرب میدونست دیگه. به خصوص اینکه با انگلیسیا توافق کرده بود اگه علیه عثمانی شورش کنه، حکومت مستقلشو به رسمیت میشناسن. حالا که جنگ تموم شده بود، انگلیسیا باید حاکمیت تمام مناطق عرب نشین رو میدادن به ملک فیصل. ولی قبلتر از اون توی توافق بین المللی به نام قرارداد سایکس پیکو، انگلیس قیومیت مناطق شرق رود اردن رو، یعنی مثلا لبنان و سوریه امروزی رو، بخشیدن به فرانسه. بخشایی از عراق و فلسطین هم رسید به انگلیس. بعدش ملک فیصل اومد گفت که چی شد پس؟ قرار بود اعراب حاکمیت مستقل خودشونو داشته باشن، پس چرا همه رو دادید به فرانسه؟ انگلیسی هم یه جوری با سیاست میونداری کردن، گفتن بالاخره ما شرق اردن رو که از قبل قولشو داده بودیم به فرانسه، فلسطین هم که همینجوری سرش دعواست، نهایتاً میتونیم همین عراق و حجاز رو برای شما بذاریم. ملک فیصل هم تو جواب میتونست بگه نه آقا، حاکمیت فرانسه رو میتونست قبول نکنه، اعلامیه بالفور رو قبول نکنه. ولی با تهدید فرانسه نهایتاً مجبور شد نیروهاشو از سوریه بیرون ببره. ملک فیصل تصمیمی گرفت که شاید مهمترین عاملی بود که راهو برای تأسیس اسرائیل هموار میکرد. ملک فیصل از حاکمیت اعراب تو شرق رود اردن و حتی تو سرزمین فلسطین چشم پوشی کرد. این مناطق رو به انگلیس و فرانسه واگذار کرد. قرارداد سایکس پیکو رو پذیرفت و بدتر از همه حتی اعلامیه بالفور رو هم اومد امضا کرد. یعنی همون قراردادی که حق استقرار جامعه یهودیا تو سرزمین فلسطین رو به رسمیت میشناخت. این یعنی سالها قبل از پیدایش اسرائیل، سالها قبل از اینکه مصر به عنوان اولین کشور عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، این ملک فیصل بود که بزرگترین و اولین خیانت رو نسبت به جامعه اعراب مرتکب شد. به هر حال اگه ملک فیصل قبول نمی‌کرد، شاید صهیونیست‌ها با مشکلات بزرگتری روبرو می‌شدن تو فلسطین. چرچیل نخست وزیر آینده انگلیس اون زمان یه سیاستمدار بریتانیایی بود، هوادار پرشور ایده صهیونیسم. با این حال توی نامه تو جوان 1920 به نخست وزیر انگلیس نوشته بود تسلط بر فلسطین سالانه 6 میلیون لیر برای ما هزینه دارد. جنبش صهیونیسم باعث تنش‌های مداوم با اعراب خواهد شد. فرانسوی‌ها مخالف صهیونیسم هستند و سعی دارند ما را به عنوان دشمن واقعی اعراب نشان دهند. چرچیل این حرفا رو می‌زد، ولی تصمیم ملک فیصل کاملاً شرایط رو به نفع صهیونیست‌ها تغییر داد. بقیه داستان هم که احتمالاً خودتون میدونید دیگه. درگیری اعراب با صهیونیست‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه تو جنگ جهانی دوم آلمان نازی اونقدر از یهودی‌ها کشت تو اروپا که همه رو به این نتیجه رسوند که آره، یهودی‌ها باید یک کشور مستقل برای خودشون داشته باشن. تمام مخالفان صهیونیسم ساکت شدن و کشوری به نام اسرائیل رسماً تأسیس خودشو اعلام کرد. با وجود نقش مثبتی که پادشاه حجاز و عراق تو خاورمیانه به نفع صهیونیسم ایفا کردن، ولی با این حال بعد از تأسیس اسرائیل رابطه تل آویو ریاض اصلا رابطه خوبی نبود. گفتم حکومت عربستان از دست شریف حسین پدر ملک فیصل، یعنی از دست خاندان هاشمی اومد بیرون و عربستان سعودی جدید هم به عنوان یکی از کشورهای مهم عضو اتحادیه عرب دشمن اسرائیل محسوب میشد. پادشاهی عراق هم بعد از ملک فیصل با یک کودتای نظامی سقوط کرد و کشور عراق به شدت ضعیف و متزلزل شد. تو سالهای 1948 و 73 که اعراب با اسرائیل وارد جنگ شدن، عربستان سعودی هم نیروهاشو اعزام کرد. جزء کشورهایی بود که تو سال 1947 به طرح تقسیم سازمان ملل برای فلسطین رأی منفی داد. عربستان به عنوان عضوی از اتحادیه عرب بارها تو محافل سیاسی مختلف خواستار این بود که نظامیان اسرائیل از مناطق تحت اشغال خصوصا از کلانه باختری بیرون برند. سپتامبر 78 عربستان حتی قرارداد کمپ دیوید که بین مصر و اسرائیل امضا شده بود قبول نکرد، زیر بارش نرفت و حتی قرارداد صلح اسلو که بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین بود تو دهه 90 میلادی، این رو هم زیر بارش نرفت. اما از سال 2000 به بعد دیگه کم کم یخ روابط ریاض تل آویو داشت آب می شد. سال 2005 عربستان سعودی قانون ممنوعیت ورود و خروج کالاهای اسرائیلی رو لغو کرد. اسرائیل هم حکومت عربستان رو بعد از بهار عربی به عنوان ضامن ثبات منطقه معرفی می کرد. این عادی سازی روابط بین عربستان و اسرائیل از زمان قدرت گرفتن بن سلمان شدت بیشتری هم گرفت. سال 2016 یه جنرال ارتش سعودی رفته بود اسرائیل برای بازدید. اونجا گفت عربستانیا میخوان کاریو که انور سادات رئیس جمهور مصر قبلن در قبال اسرائیل انجام داده بود ادامه بدن، یعنی همون قرارداد صلح کمپ دیوید. تو زمان جنگ یمن هم اسرائیل اعلام کرد حاضر فناوری گنبد آهنین رو در اختیار عربستان قرار بده. از آگوست 2016 هم به دستور بن سلمان سعودی‌ها شروع کردن به انتقاد از یهودی ستیزی تو رسانه‌های خودشون. تو ژوئن همین سال وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اعرابی که یه روزی می‌جنگیدن تا دولت یهود رو نابود کنن امروز ما با اونا خودمون رو تو یه قایق میبینیم. همه ما ایران هسته‌ای رو تهدید شماره یک علیه خودمون میدونیم. و بالاتر از همه اینا، نوامبر 2018 نتانیاهو از بن سلمان دفاع کرد در مورد ماجرای قتل جمال قاشقچی. گفته بود که برای ثبات منطقه و جهان بسیار مهمه که عربستان با ثبات باقی بمونه. اما با همه این تفاسیر، عربستان و اسرائیل تا امروز هیچ روابط دیپلماسی رسمی با همدیگه نداشتن. عربستان هنوزم حاکمیت اسرائیل تو مناطق کرانه باختری رو به رسمیت نمیشناسه. عادی سازی روابط با اسرائیل هنوزم تو عربستان یک اقدام رادیکال به حساب میاد. تازه از مارس همین امسال 2023 یه سری گمانه‌زنی ها میشد در مورد عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا. بن سلمان هم یه صحبت‌های مبهمی در موردش میکرد که یهو حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل خبرش اومد بیرون و موضوع عربستان هم کلن رفت تو حاشیه. بدون شک عربستان سعودی از زمان به قدرت رسیدن بن سلمان تغییرات خیلی زیادی داشته. کشوری با منابع طبیعی خیلی زیاد که اگه بخواد میتونه تا چند سال آینده واقعا توی جایگاه متفاوتی باشه. صحبت‌های اول ویدیو از قول بن سلمان که گفتم واقعا صحبت‌های قابل تأملیه. بن سلمان هم ثابت کرده که با تمام حاکمان عربستان متفاوته. از یه جهاتی میشه با ملک فیصل عراق مقایسش کرد. کسی که اگه نبود، اگه زد و بندش با انگلیسی ها نبود، شاید مدت‌ها طول می‌کشید کشورهای عربی مستقل بشن. و حالا سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا بن سلمان هم با این مسیری که در پیش گرفته میتونه مثل ملک فیصل راه صهیونیسم رو تو پیش بردن اهدافش هموار کنه؟ آیا از این نظر بن سلمان شبیه ملک فیصل نیست؟ ممنون که این ویدیو رو تماشا کردی. یه ویدیوی ویژه بود از پادکست معجون براتون آماده کرده بودم. اگه اولین ویدیوی بود از این چنل که دیدی، پیشنهاد میکنم یه سری به ویدیوهای دیگه هم بزنی و اگه خوشت اومد چنل معجون رو سابسکرایب کنی و به دوستاتم معرفی کنی. مطالبی رو که گفتم بخشیش برگرفته بود از کتاب صلح کردن که جنگ بماند، یا صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد، نوشته دیوید فرانکی. خیلی کتاب مفید و مستندیه در مورد تاریخ خاورمیانه و جنگ جهانی اول. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. به امید روزهای روشن.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.